برسه، همه جوره خلاصه براش بسازه، همه جوره بهش بده. چون من رفیق خدا هم دیگه، حزب اللهی هستم، جبهه میرم، جنگ میرم، زحمت کشیدم، نماز میخونم، برای دین خدا دارم کار میکنم. چرا ما که همیشه تو مسیر امام حسین و حضرت زهرا و ائمه و اینا هستیم، همیشه کارامون هشتمون گره نهمونه، گرفتاری داریم، مشکلات داریم، ولی فلسفه بلا و سختی هایی که در زندگی بهش دوچار میشیم به اینجا رسید که یکی از دلایل سختی ها و بلاها در زندگی ما این هستش که خداوند برای دوستانش سختی ها رو مایه پاک شدن نفسشون و آمرزش گناهانشون قرار داده. قبلا این رو گفتیم که یکی از دلایل سختی ها آزمایشاتی هستش که در زندگی ما پیش میاد و ما خودمون به این آزمایشات نیاز داریم، هم به خاطر اینکه خودمون رو خوب بشناسیم، هم به خاطر اینکه دیگران رو خوب بشناسیم. در این آزمایشات به این آزمایشات نیاز داریم. یکی از دلایل این بود که خداوند تبارک و تعالی بلاها و سختیها رو مایه آمرزش انسان، کفاره گناهان انسان قرار داده، که چند روایت در این زمینه از معصومین علیه السلام خدمتتون عرض کردم. امروز هم باز در همین رابطه چند حدیث رو عرض خواهم کرد که بدونیم این سختی ها چقدر در پاک شدن روح ما و آمرزش گناهان ما مؤثر هست. چون همه انسان ها این دو مرحله حیات رو دارن، یک مرحله حیات دنیا و یک مرحله حیات آخرت و ابدیت، که البته حیات آخرت خودش چهار مرحله است: وفات، حیات برزخی، قیامت که 50,000 سال هست، به نص قرآن کان مقداره 50,000 سنه، و حیات ابدی بعد از قیامت. در این دو مرحله حیات، حیات دنیا و حیات آخرت، انتخاب سختی ها و لذات به عهده خود انسان هست. گاهی از وقتها افراد دوست دارن که در دنیا اهل لذت و خوشگذرانی و خوشحالی و شادمانی باشن و از سهم لذت آخرتی خودشون در دنیا استفاده میکنن و اونجا به سختی دچار میشن. گاهی وقتا افراد هستن که با خوشیاری سختی ها رو در دنیا میپذیرن و لذات خودشون رو در آخرت بالا میبرن. ممکن است این سوال پیش بیاد که ما خوشی و سختی دنیا با خوشی و سختی آخرت خیلی فرق میکنه. چطور ممکنه که به اصطلاح بین اینها موازنه‌ای برقرار بشه؟ قبلا در رابطه و نسبت دنیا با آخرت توضیح دادیم این رو، در موازنه هایی که بین دنیا و آخرت برقرار هست توضیح دادیم که دنیا قوه بالایی داره، مثل دوران رحمی میمونه. گفتیم رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر هست با دنیا، در رحم قوه خیلی زیاد هست، یعنی در نه ماه معادل یک عمر دنیا بدنسازی میشه، ولی در دنیا قوه خیلی ضعیفه، فعلیت زیاد هست و توان اون اندام سازی وجود نداره. بنابراین نه ماه دنیا معادل نه ماه رحم، عمر در رحم برای جنین معادل یک عمر دنیا هستش. دنیا هم نسبت به آخرت و ابدیت همین گونه هستش، یعنی عمر دنیا سازنده همه اون چهار مرحله ابدیت هستش. تمام مراحل زندگی ابدی انسان از وفات بگیرید تا دوران برزخی و قیامت که 50,000 سال هست و حیات ابدی بعد از قیامت، همگی به کیفیت گذران دنیا مربوط است. دنیا اونقدر قدرت داره، اون که 60-70 سال 40 سال 30 سال عمر هست، اما سازندگیش فوق‌العاده است نسبت به ابدیت. برای همین 5 دقیقه لذت دنیا، لذت نامشروع دنیا، لذت حرام دنیا معادل هزاران سال آخرت اثر داره. همونطور که 5 دقیقه زحمت و بلا در دنیا معادل هزاران سال بهشت و لذت وجود داره، یعنی معادل اون هستش. بنابراین مهم این نیست که دنیا محدود است و آخرت ابدی است، مهم این هستش که کیفیت در هر دو عالم یکیست. اینجا بلایی که شما در 5 دقیقه تحمل میکنید وقتی میره توی آخرت برای شما لذتی معادل میلیون ها سال میاد. چرا؟ چون اونجا فعلیت هست، اینجا چیه؟ قوه هست، قوه خیلی زیاد داره، مثل رحم با دنیا که شما در رحم اونقدر سازندگی زیاده که در مدت 9 ماه یه بدن کامل ساخته میشه. اما در دنیا این سازندگی وجود نداره. بچه‌ای که یه دونه بند انگشت کم آورده باشه 90 سالم که زندگی کنه اون بند انگشتش تکمیل نمیشه. اینطوریست. بنابراین دقت بکنیم که ما بدونیم چه موازنه ریاضی و علمی بین دنیا و آخرت وجود داره. ظاهراً در عمر دنیا ما 20 سال 30 سال 40 سال عمر دنیا رو میگیم، خب 40 ساله، اما این 40 سال وقتی شما ببریدش توی آخرت و ابدیت میشه بی نهایت سال، جی ابدیت هستن. برای همین وقتی که 40 سالش معادله یه ابدیت باشه، نسبت بگیرید، در نسبت ریاضی بگیرید، ببینید 5 دقیقهش چقدر میشه، 5 دقیقهش چقدر میشه. درسته؟ الان ما آدمایی داریم تو طول تاریخ 3,000 سال عمر کردن. خب این 3,000 سالی که عمر کردن اینها دوران رحمیشون چقدر بوده؟ 9 ماه. حالا این 9 ماه رو بر تو 3,000 سال ببین چقدر نسبت داره، چقدر ارزش داره. درسته ظاهرن 9 ماست، ولی 3,000 سال پوشش داده، قدرتش انقدر زیاده. دنیا هم نسبت به ابدیت همینطوریست. بنابراین وقتی خدا، انسان با خدا رابطه خوبی برقرار کنه، رابطه دوستانه برقرار بکنه، خدا با تبارک و تعالی چون نمیخواد در حیات ابدی این بنده دچار عذاب و سختی بشه، بهش چی میده؟ تو همین دنیا بلا براش میاره. اگر بلا براش اوورد، کفاره گناهاش میشه برای آخرتش. خیلی ارزش داره، خیلی ارزش داره. خب جلسه گذشته چند تا روایت تو این زمینه خوندم، امروز هم چند تا روایت خدمتون عرض میکنم. از نبی اکرم، اولین روایت رو عرض میکنم، از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ان الله یبغض العفریت النفریت الذی لم یرزع فی جسمه ولا ماله. گاهی وقتا شما آدمایی رو ببینید که آدمای خوبی نیستن، اصلا ارتباطی با خدا ندارن، از نظر ایمانی ضعیفن، حتی مؤمنین رو اذیت و آزار میکنن، آدمای شروری هستن، کافرن، فاسقن، بدجنسن، ولی ببینید که اینا خیلی خوشن، بدنهای خیلی قوی دارن، وضع مالیشون خیلی خوبه، مشکلات کم دارن یا اصلا ندارن. اگه براشون دردسری پیش بیاد زود حل میشه. گاهی وقتا مؤمنین نسبت به این افراد حسادت میکنن، یعنی کم ظرفیت هستن مؤمنین دیگه. خود در روایت هم داریم مؤمن حسوده نسبت به کافر حسوده، یعنی چشم نداره ببینه یه کافر یه زندگی چی داره، زندگی خوشی داره. مؤمن فکر میکنه چون حالا که خودش مؤمنه و رفیق خداست، خدا هم که صاحب این عالمه، باید یه سره به این مؤمن برسه، همه جوره خلاصه براش بسازه، همه جوره بهش بده، چون من رفیق خدا هم دیگه، حزب اللهی هستم، جبهه میرم، جنگ میرم، زحمت کشیدم، نماز میخونم، برای دین خدا دارم کار میکنم. چرا ما که همیشه تو مسیر امام حسین و حضرت زهرا و ائمه و اینا هستیم، همیشه کارامون هشتمون گره نهمونه، گرفتاری داریم، مشکلات داریم، ولی اینایی که اصلا هیچ رابطه‌ای با خدا ندارن، همیشه جلشون به راست، خلاصه سروسات و بساتشون به راست، توش مشکلی هم ندارن. ما تو از همه جهت گرفتاری داریم، مشکلات داریم، پیچیدگی داریم، ولی اونها اینجوری نیستن. چرا اینجوری هست؟ حضرت داره جواب میده. این به کجا برمیگرده؟ به مفهوم خوشی، سعادت، خوشبختی. به ما وقتی که میخوایم خوشبختی، سعادت، خوشی، زندگی و لذت رو معنا بکنیم، باید تو مقیاس کل یک موجود معنا بکنیم. انسان یه موجودی است که گفتیم دو مرحله حیات داره، که مرحلهش دنیاست، مرحلهش هم ابدیته، که چهار مرحله سر راهش بود: وفات، حیات برزخی، قیامت 50,000 ساله و آخرت، حیات ابدی بعد از قیامت. مجموعه اینو بهش میگن انسان، یعنی از تولد تا بی نهایت بهش میگن انسان. حالا وقتی من خودم به همین بلندا نگاه میکنم، اینجوری معنا میکنم خودم رو به این بلندا، وقتی اینجوری نگاه میکنم و معنا میکنم، وقت باید خوشی رو هم تو همین مبنا ببینم. یعنی میگم که مجموعه خوشی های من، سعادت من، خوشبختی من، شادی ها و خنده های من، در مجموع باید نگاه کنیم ببینیم چی گیر من میاد. این که یه نفر توی مقطع درد سر داشته باشه، توی مقطع بالاتری شاد باشه، نمیتونیم بگیم بدبخته. بدبخت زمانی ما میگیم که چی هستش؟ که در اصل حیاتش دچار بدبختی و سختی ها و مشکلات و غم و غصه باشه. شما هیچ وقت یک دردسر موقت رو برای رسیدن به یه لذت و آرامش طولانی رو بدبختی نمیدونید. مثلا محدودیت های تحصیلی که یه بچه از 5-6 سالگی داره، که آمادگی میره، مهد میره، اصلا خدمت تو دبستان میره، دوران راهنمایی محدودیت داره، دوران دبیرستان محدودیت داره، دانشگاه میره درس بخونه، خودش داره خودش محدودیت رو بهش میده دیگه، به خودش میده. ولی این محدودیت هایی که داره میبینه در مجموع زندگیش، وقتی معنا میکنه میبینه میارزید که چند سال بره درس بخونه و یه عمر چی باشه؟ با عزت، با احترام زندگی کنه، با فهم زندگی بکنه. خب کسایی که از اول نرفتن مدرسه، یه سر بازی کردن، با گوشی کردن، خوشگذرونی کردن، در مجموع شما این دوتا لذت رو یا این سختی ها رو معنا بکنید. خب کی برده، اولی یا دومی؟ اولی برده، یه مدتی سختی کشه ولی یه عمر راحتی که گیرش میاد، آرامش گیرش میاد، شخصیت داره، عزت داره، احترام داره، درآمد بهتری داره از راه تحصیلاتش، زندگی راحت تری داره. برای وقتی ما میخوایم معنا بکنیم، همونطور که در مقطع دنیا ما همینجوری معنا میکنیم، در مقطع دنیا افراد میرن یه سختی هایی رو میکشن ولی برای تمام مدت عمر راحت، میگه میارزید. مثل بنایی میمونه که بنایی که کار خیلی سختی هم هستش، اتفاقا آدم واقعا پوست میندازه تو بنایی، انقدر سخته. یه تخریب یه خونه، میگه بیفتی تو گچ و خاک و سیمان و تیراهن و شهرداری و گرفتاری های دیگه، حالا تو محیط شهرداری بعد شهرداری نگیم، گرفتاری ها و کوچه پس کوچه های شهرداری، تا که یه خونه ساخته بشه. خب وقتی یه خونه ساخته شد یه عمر آدم راحت توش میشینه تو این خونه. کدوم عاقل هست از سختی بنایی فرار کنه؟ سختی داره یا نداره؟ چرا؟ ولی کی ازش فرار میکنه؟ هیچ عاقلی فرار نمیکنه. اگه فرار میکنه تنبلن، کم عقلن که فرار میکنه. در دقت بکنید وقتی میخوای خودتو معنا بکنی، اگر نگاه ابدی تو از دست بدی، تمام شعورتو از دست میدی، یعنی همه چی رو خراب میفهمی، همه چی رو خراب میفهمی. وقتی به خدا قر میزنی که چرا این فاسق و این کافر باید وضعش خوب باشه من وضعم بد باشه، خدا به تو جواب میده که چی؟ که لذت این موقته، سختی تو هم موقته، عذاب این طولانیست، عذاب تو چیه؟ یا نداری یا خیلی کوتاهه. اگر ایمان داشته باشی واقعا به خدا، اعتماد کنی به که تو رو دوست داره، چون بنده هاشو دوست داره خدا. من ما هر چقدر خودمون رو دوست داشته باشیم، خدا میلیاردها برابر بیشتر ما رو دوست داره. هر چقدر عاشق خودت باشی، خدا میلیاردها برابر بیشتر رأفت و رحمت نسبت به تو داره. او چون تو رو به بلندای ابدیت میبینه، حیفش میاد که تو در بلندای ابدیت دچار گرفتاری و عذاب و مشکلات بشی. ولی ما چون دنیا رو فقط میبینیم، هی عجله داریم، هی همین محدود رو میبینیم، ما میخوام همینجا شاد باشیم، همینجا میخوایم کیف بکنیم، همینجا میخوایم مشکلی نداشته باشیم، همینجا میخوایم زندگی خوشی داشته باشیم. مثل فرعون. فرعون یه موقعی که کارش خیلی گیر کرد، آبروش تو خطر افتاد، دید داره جلو موسی کم میاره، شب پاشد رفت شبونه با اسب یه منطقه رو طی کرد رفت، بعدم پیاده شد رفت تو بیابون، شروع کرد گریه کردن به خدا. یعنی همون فرعونی که کافر بود ظاهرا و میگفت من خودم خدا هستم، رفت در خونه خدا گریه کرد، گفت خدای من میدونم موسی راست میگه، من میدونم تو هستی، همه رو قبول دارم، ولی خدای من آخرت نمیخوام، من دنیا میخوام. یه مشکلی داشت به خدا گفتش، خدا هم براش حل کرد. اگر انسان به بلندای ابدیت، یعنی همون جور که خدا آفریددش، خودش رو نگاه بکنه و عاشق خودش باشه، اون موقع تو تفسیر خوشبختی و بدبختی، سختی و شادی، آسایش و نمیدونم بلا، این همه اشتباهاتی که ما میکنیم نمیکنه. حالا خدا پیغمبر این حدیثی خوندن مقدمه بود برای که این صحبتایی که کردم مقدمه بود برای که این حدیث رو توضیح بدن. میفرماید خداوند از آدمهایی که شیطان صفت هستن، خوب دقت کنید، شما خودتون از این آدم ها برش بدتون میاد، این آدم هایی هستن که دینی ندارن، ارتباطی با خدا ندارن، آدم های فاجر و فاسقی هستن، ولی خب اینا این همه خوشن. میگه اون آدم های شیطان صفتی که لم یزرع فی جسمهی و ماله، بلا نمیبینه در بدنش و در مالش، بلا نمیبینه، خدا بدش میاد از اینا، دشمن میداره. ان الله یبغضه، میگه آدمای شیطان صفت رو خدا بدش میاد ازشون، برای همین هم اینا ابتلا ندارن در بدن و مالشون، یا اگه داشته باشن خیلی کمه این ابتلا، خیلی کمه. ولی مؤمن اینجوری نیست. مؤمن اگر بهش بلایی میده، دردسری میده، بیماری بهش میده، بلکه دوستش داره. مؤمن یه موقعی کار اشتباهی میکنه، گناهانی میکنه، خطاهایی مرتکب میشه، خدا هم چون دوستش داره و نمیخواد این بعدن دچار عذابهای آخرتی بشه، از موقع مرگ میخواد راحت باشه، برای این کفاره گناهاشو همینجا بهش میده. تازه در قرآن میفهمد چی؟ و یعفو عن کثیره، بسیاریش هم میبخشه، بسیاریش هم میبخشه. به خاطر بسیاری از گناه ما عقابی هم نمیکنه خدا، ولی خب یه مقدار از گناه ها هستش که نیاز هست ما در موردش به واسطه اون گناه ها چی ببینیم؟ بلا ببینیم، مصیبت ببینیم، نیاز هست. حالا چه نیازی هست جلسه آینده خدمتتونم میگم که چقدر اثر داره که ما در مقابل بلا گناهانی که مرتکب میشیم یه آسیبایی ببینیم، یه دردسرایی ببینیم. این کفارات بسیار سازنده است برای شخصیت ما. سختی هایی که ما میبینیم خیلی ما رو آماده میکنه برای حیات برزخ. یکیش همین هستش که اگر من سختی دیدم تو میدان آزمایش عشق الهی بتونم غرغر نکنم، بتونم رابطه‌ام با خدا خراب نکنم. این خیلی مهمه. و چیزای دیگه هست که انشاءالله جلسه بعد براتون توضیح خواهم داد. پس فکر نکنید خدا عاشق ایناست که حالا اگر برای اینا زیاد میذاره برای شما کم میذاره، به شما نمیرسه به اونا میرسه. که چرا فلان کس که آدمیست که خیلی بدجنس ظلم کرده به من خیلی بدی کرده، خدا باید تقاص منو ازش بگیره، خدا باید انتقام بگیره ازش، چرا این خدا نمیگیره ازش؟ چرا روز به روز وضعش هم بهتر میشه با اینکه ظلم کرده؟ وضعش هم بهتر میشه، ولی من که مظلومم، دوست خدا هستم، مؤمنم، این سختی ها رو من باید تحمل بکنم. چرا باید اینجوری بشه؟ پیغمبر میفرماید این علتش نیست که خدا از تو بدش میاد یا تو رو رها کرده یا از او خوشش میاد. علت این هستش که او سهم لذت ابدیشو داره تو دنیا میبره. برای همین اگه مؤمن حسودی هم نمیکرد، اگر از حسودی مؤمنی نبود، من ناودون خونه اینا رو هم طلا میکردم. یعنی اینا در مقابل ابدیت چیزی نیست یه عمر دنیا لذت ببرن. تازه لذت هم خیلی نمیبرن، ولی حالا یه مقدار خوشی و دلخوشی اگه داشته باشن دیگه مؤمنی نباید حسودی بکنن. چون این در واقع همه مثلا میگفتن آقا چرا صدام که این همه جنایت میکنه هنوز زنده است و پابرجاست. خود فرعون وقتی دیگه حضرت موسی کارد به استخونش رسید و با هارون علیه السلام هر دو دعا کردن در حق فرعون، گفتن خدای نابودش کن. قرآنه، آیه قرآنه میفرماید که دعای شما حتما اجابت شد، نمیگه اجابت میشه، میفرماید اجابت شد، دعای شما اجابت شد. ولی وقتی گفت اجابت شد، من قبول باشه، من نابودشون میکنم، قبول دعای شما. ولی در روایت داریم 40 سال بعد فرعون نابود شد. 40 سال طول کشید. حالا بعد توضیح میدم چرا این زمان رو یک ظالم داره که تو دنیا باشه، استفاده بکنه، لذت بره. چرا اینجوریه؟ خب شما کسی بینید مثل معاویه. معاویه از زمان پیغمبر بود، جز کتاب وحی هم هست، یعنی جز 10 نفری هستش که وقتی آیات نازل میشد مینوشت وحی رو. آدم نفهمی نبود که ندونه آیات چیه، وحی چیه. خب پیغمبر از دنیا رفته، از زهرا از دنیا رفته، انقدر عمر میکنه معاویه که امیرالمومنین هم از دنیا میره، تا امام حسن هم میجنگه. 10 سال امام حسین هم باز معاویه زنده است. چرا این انقدر عمر میکنه و اونا اینجوری از دنیا میرن؟ این فرصتی که خدا میده برای چیه؟ که حالا جلسه بعد در مورد اینا صحبت میکنه. بریم سراغ روایت بعدی از امام زین العابدین علیه السلام. یه صلوات و محضرشون خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرج. اینی امام حسین نابلی علیه السلام بفرماد اینی لأکره ان یعاف الرجل فی الدنیا ولا یصیبه شیء من المصائب. فرماد که من بدم میاد، امام سجاد دیگه، امام ماست، پدر ماست، حقیقت ماست، میفرماد بدم میاد یک شخص. توی روایت قبلا هم چند بار گفتم، بازم تذکر میدم، هر وقت کلمه رجل اومد، مرد به معنای مذکر نیست، یادتون باشه، یعنی انسان. خیلی وقتا کلمه مرد به معنای مذکرش نیست، معنای چیه؟ انسانه. میفرماد من بدم میاد یه نفر، ان یعاف الرجل فی الدنیا، این که در دنیا عافیت داشته باشه، بلا نبینه، بدم میاد. ولا یصیبه شیء من المصائب، چیزی از مصائب بهش نرسه، سختی بهش نرسه. چرا میگه بدم میاد؟ برای اینکه اگه کسی بهش تو دنیا مصیبت نرسه، بلا نرسه، معلومه که کفاره گناهاش، عذاب گناهاش ذخیره شده برای کجا؟ برای آخرت ذخیره شده، ذخیره شده برای آخرت. ازای خیلی بده. برای همین خود اهل بیتو که شما نگاه کنید، از پیغمبر بگیرید تا امیرالمومنین تا فاطمه زهرا، حضرت مجتبی، سید الشهدا و بقیه، بیشترین سختی ها رو تو زندگی های شخصشون داشتن، غیر از مسائل اجتماعی سیاسی. پیامبر هر وقت بیرون میرفت، غالب وقتا اینجوری بود که با بدن زخمی و مجروح میومد تو خونه. کمتر اتفاق شد پیامبر بره بیرون کتک نخوره، یعنی اینجوری با عزت و احترام بره و برگرده خونه، نه اینجوری نبود. غالب وقتا که میرفت بیرون تا رسید به زمان مدینه، تا اون موقع که دیگه به صلاح حکومتی تشکیل داد، اون موقع آزاره و شکنجه روحی شروع شد. ولی شکنجه جسمی زیادی دید، خیلی کتک خورد، خیلی زخم خورد. توی که حضرت خدیجه سلام الله علیها میدونست پیغمبر هر وقت در بره بیرون زخمیه، یا زخم بر میگرده، یا اگه بر نگرده یه جا بدنش افتاده. یه جعبه درست کرده بود سلام الله علیها حضرت خدیجه، که مرهم و دارو و این چیزا با خودش داشت، و دیر میکرد پیغمبر، میدوید میرفت یه جا پیداش میگم یه جا افتاده حضرت. شما انبیا رو نگاه کنید، در قرآن میفرماد یقتلون النبیین یقتلون الانبیا، هر دو تعبیر هم داریم، کشتنشون غالب 124 هزار پیغمبر در راه خدا، بعضیاشون رو با اره بریدن، از بالا و اره همجوری بریدن تا پایین تو راه خدا، اینجوری شکنجیدن. مؤمنین دیگه به قول قرآن ربیون کثیر، اینا رو تو میانداختن توی روغن زیتون داغ در حال جوشش میسوزوندن اینا رو، و دینشون بر نمیگشتن. شکنجه ها، مسله شدن، تیکه تیکه شدن، اینجوری برای خدا تعامل میکردن. هاشم آنها یه پیغمبری مثل حضرت که میگه با اره بریدنش، پیغمبر میفهمد همه این زحماتی که پیغمبر، کتک ها و شکنجه هایی که پیغمبرها دیدند و اذیت شدن، به اندازه اذیتی که بهش شدم نبود. ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من سختی نکشید، هیچ پیغمبری. اون دی الگوی ماست. امیرالمومنین گاهی وقتا در جنگ میفهمد 90 زخم برمی‌داشت، 90 زخم، زخم نیزه، شمشیر، تا خوب بشه کوه، تا خوب بشه مریضی، سردرد، چشم درد. امام حسن، امام حسین، شما قبل بچگی اینا گرفتاری داشتن، مریض میشدن، به سختی خوب میشدن، بعد اینجوری بود همه شد همیتون. فاطمه زهرا سلام الله علیها که اصلا تو سختی متولد شد، اوائل تولدشون بود، مادرشون سلام الله علیها عزیز خدیجه را از دست دادم و سختی زیاد شب ابی طالب و فاطمه زهرا گذرونده، بچه کوچولو دختر کوچیک شب ابی طالب رو گذرونده، 3 سال گرسنگی و تشنگی و بدبختی تو اون شب که برا ما یه هفتهش هم تصورش بخوام یه هفته اونجا باشیم کار سختیه. 10 تا آدم یه دونه خورما میذاشتن دهنشون میخوردن که نمیرن، 10 تا مرد یه خورما میذاشتن دهنشون که نمیرن. این سختی ها رو گذرونده. لذا حضرت فرمودن من دوست ندارم شما اینجوری باشید و مثل ما نباشید و سختی نکشید. چون کسی سختی نکشه علامت این هستش که سختیش مونده برای کجا؟ مونده برای اون طرف. این خیلی بده. برای همین سختی زینت هست برای مؤمن، قشنگی داره برای مؤمن. مؤمن عاقل هیچ وقت سر سختیهاش غرغر نمیکنه به خدا، ایمانش ضعیف نمیشه، زندگی و تیر و تار نمیبینه، چون فقط همین چند روز دنیاست، این نیز بگذره، همین چند روز دنیاست. زندگی میگه همین مقداره، ما قراره اینقدر زنده باشیم، ما ابدی هستیم، مرگی برای ما وجود نداره. وقتی ابدی هستیم و مرگی برای ما وجود نداره، حالا 4 روز اولش هم اونم تو رحم دنیا، نه زندگی اصلی آخرت، چون اینجا واقعا زندگی اسمش نمیشه گذاشت. اینجا امکانات ما برای زندگی به اندازه امکانات یه جنین هست در رحم برای زندگی. ما زندگی الان نمیکنیم اینجا. نباید هم برای خودم توقع زندگی داشته باشیم که فکر کنیم ما اومدیم تو این دنیا که خوش باشیم، هیچ مشکلی نداشته باشیم، زندگیمون همه چیزش به راه باشه. اگه یه عده فاجر و فاسق ما میبینیم که اینها دارن خوش میگذرونن، اصلا نباید خودمون رو با اونا مقایسه بکنیم. اونا تصمیم گرفتن بهرهشون رو از ابدیت همینجا ببرن، خب خدا هم بهشون میده، خودشون تصمیم گرفتن. ولی واقعا اینجا زندگی نیست. ما مثلا اگه الان به ما بگن چند سالتونه، میگیم چقدر، مثلا میگیم من مثلا فرض فرمایید 40 سالمه، 9 ماه هم توشیگم مادرم بودم، 40 سال و 9 ماه، اصلا اونو جز زندگی حسابش میکنی؟ زندگی نیست، اسمون نمیشه گوی زندگی. که تو دنیا این فکر غلطیه که یه مؤمن بکنه، بگیش من باید خوش باشم، من باید بهم خوش بگذره همیشه، هیچ سختی نداشته باشم. البته توضیح دادم ها که وقتی میگیم غم قصه، این غم قصه مربوط به جنبه حیوانی ما، جنبه طبیعی فطری ما غم قصه نداره ها، جنبه فطری ما شاده همیشه، مربوط به بخش دنیایی و بدنی و حیوانی ماست. بلاهایی هم که میاد سر ما در اصل شخصیت ما که نمیاد، که به بخش حیوانی مون میاد، بخش حیوانی هم بیاد سرش چقدر خوبه، چون بخش انسانی رشد بیشتری میکنه. این پنبه رو بعد از گوشمون بیرون بکنیم که آقا ما اومدیم اینجا خوش بگذرونیم. اگه من اینو متوجه شدم که اینجا جای خوشگذرانی نیست، داره قرار نیست، جای موندن نیست، فقط یه ممر هست که ما باید رد شیم ازش، مثل یه قهوه خونه بین راه هستش که شما وقتی میرید دیگه انتظار نداشتی حتما ظرفایی که میذارن جلوی شما مثل کریستالا و چینیای خونتون باشه، میزش، غذاش، امکاناتش، نه توقعی نداری واقعا. میگه چند دقیقه میخوام اینجا بشینیم یه چایی حالا بخوریم، توراییه دیگه، اگه تورایی هست دیگه مشکل نداریم، تحمل میکنیم. 100 بار هی ما گفتن دارو ممر، دارو ممر، دارو ممر، که بگیرون محل گذر هست. وقتی محل گذر هست نباید خیلی ازش توقعات زیادی داشته باشید. اونچه که باعث میشه ما ناامید بشیم، افسرده بشیم، پژمرده بشیم، دست به خودکشی بزنیم در اثر کمبودهای دنیا، مشکلات دنیا، این است که ما فکر میکنیم همه عمر کجاست؟ اینجا صرفش کسی اومده بود میگم میخوام خودکشی کنم، جدی جدی میگم دیگه تحمل ندارم میخوام خودکشی کنم. گفت حالا شما اصلا خودکشی میخوای بکنی، فکر میکنی کجا میری؟ مثلا یه جای بهتر از این؟ گفت میخوام این زندگی راحت شم. گفت راحت نمیشی، اونجا که بری 1 میلیارد برابر عذابش بیشتر از اینجاست، حداقل کم کم میشه، هم طولانی تره، هم غم و غصه هاش و تنهایی شما 5 1 دقیقه شو نمیتونی تحمل کنی اونجا. گفتم برو دستتو بگیر رو شعله گاز تو خونتون، اگه تونستی یه دقیقه نگه داری برو خودتو بکش. عذاب برزخ حداقل آتشش 10 میلیارد برابر بالاتر از آتش اینجاست. تنهاییاش، قصه هاش، مار و عقرباش، نمیدونم گرفتاریاش، گرسنگیش، تشنگیش، ذلت و خاریش، اگه تو اینجا نمیتونی تحمل کنی وقت میری خودتو میکشی. بگی تحمل حرف شنیدن رو ندارم، تحمل نیش شنیدن ندارم، تحمل آبرو، آبرو تو هم رفته، خب رفته، اصلا آبرومون رفته، بی‌حیثیت شدیم. خیلی خوب، اگه دست به خودکشی بزنیم، کسی خودکشی موشه میکنه، در روایت داریم هیچ وقت تو جهنم در نمیاد، هیچ وقت، مخلد در عذابه، جاودانه است تو عذاب. رسوایی اونجا میتونی تحمل کنی؟ آبروریزی اینجا و آبروریزی اونجا اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی ما خودمون رو کشتیم جای خوبی میریم، مثلا راحت میشیم. خب سلامات خط بفرمایید. یه چند تا روایت تو این زمینه بخونم براتون در مورد بیماری. صلوات دیگه خط بفرمایید. این روایت از پیامبر هست: المریضو تحات و خطایاهو کمایت حات و ورق و شجر. فرماید که شخص بیمار گناهاش مثل گناه برگ درخت میریزه. همین که بیمار هست چطور برگ درخت میریزه و درخت در عرض چند ساعت و چند روز دیگه هیچ برگی براش نمیمونه، فقط گناهان شخص بیمار اینجوری میریزه. این مژده خیلی خوبی هستش. یعنی شما وقتی درد میکشی، تب میکنی، مریضی داری، گرفتاری داری، مفت پا تموم نمیشه. اینجوریه که داری میبازی. حالا شما مریضی، بقیه سالمن، دارن میگن، میخندن، میرن، میان، خوش میذارنن. شما مریضی، شما داری جلو میزنی از اونا، اونا سالمن، شما داری پاک میشی. هفته بعد توضیح میدیم فقط پاک شدن نیست، بلکه چیزای بالاتر از پاک شدن هم هستش، مسائل بالاتر از پاک شدن هم هستش. اشاره کردم هفته قبل خدمتتون، درجات خیلی بلند بزرگی هست که انسان باش میرسه، بهش میرسه با همین سختی ها. بنابراین شما در واقع وقتی داری سختی میگشی، مثل سختی کسی هستش که توی اداره ای، توی سر زمینی جای کار میکنه، داره کار میکنه، خب چی نصیبش میشه بعدش؟ پاداش گیرش میاد. و حال اینجوری نیست بگیم حالا بد شد، مفت شد. حالا نه، اگر واقعا انسان بیماری تحمل کرد، خیلی براش خیر داره. البته من قبلا هم خدمتتون عرض کردم، ما حق این که از خدا بیماری بخوایم نداریم. ما اینو چندین بار دارم عرض میکنم که یه موقعی اشتباه برداشت اسلام تلقی نکنیم، این برداشت نکنیم. این رو ببینید، ما به ما گفتن که شما باید بهداشت رو رعایت بکنید کامل، یادتون داره بدن فوق العاده مقدسه در اسلام. انقدر که اگه وضو برای ضرر داشته باشه میگه وضو نگیر، روزه برایش ضرر داشته باشه میگه روزه نگیر، غذاشو بعدن به جا میاری یا کفاره بده، برای وضو تیمم کن، غسل ضرر داره نکن. هیچ وقت اسلام هر چیزی هم که بدن ضرر برسونه حرام میکنه. بدن مقدسه، خیلی مهمه. بهداشت هم این همه صده ها و هزاران دستورات بهداشتی داره. خب خیلی سفارش شده. شما شرایط عربستان نگاه کنید از نظر کمبود آب و اون موقع 1400 سال پیش، که شما تند و تند بهداشت و پوشیدن لباس‌های رنگ روشن و غسل کردن و استحمام رو چقدر سفارش کردن، تمیز بودن و سالم موندن. و شاید ما چند هزار روایت داریم در مورد غذاها، سبزیجات، گوشت‌ها، گوشتای قرمز، گوشتای سفید، پرنده ها. عرض کنم خدمتتون که چند هزار روایت داریم تو این زمینه که به ما توصیه کرده ما از چه موادی استفاده کنیم، از چه موادی استفاده نکنیم، مواد رو چجوری استفاده بکنیم که بعدا باید سالم نگه داریم. چقدر نماد مسواک داریم که خداوند پیامبر میفرماد اگر سخت نمود برای امتم مثل نماز واجبش میکردم، مسواک زدن واجب میکردم. اون همه سفارش های پزشکی رو بهداشتی ما باید از خداوند از مواجب و مراقبت بهداشتی بکنیم بدنمون برسیم. بعد اگر مراقبت کردیم، کوتاهی نکردیم، درد سری بیماری اومد، اونو دیگه خداوند میفرماد که دیگه قصهشو نخور، حالا تصادفی کردی، نمیدونم کسی بهت زد، مریض شدید، غذای موقع مسموم بود خودت متوجه نشدی، به هر حال دلیلی و آسیب‌های جسمانی، این دیگه عیبی نداره. ولی نه به این معنی که ما خودمون ضعیف بگیریم، بد و بی سلیقه زندگی بکنیم، مراقب خودمون نباشیم، مریض شیم و بگیم خب این عجز داره، گناه داره. مسواک بزن، تنبلی نکن، مسواک بزن، دندوناتو سالم نگه دار، باید این کارو بکنید، سفارش شده. حمام برو، غسل جمعه بکنید، جمعه ها کوتاهی نکنید نسبت به بهداشتتون. میفهمد که در روایت داریم از اسبق، اسبق بن نباته، میفهمد که کان امیرالمومنین علیه السلام اذا اراد ان یوبخ الرجل یقول له انت اعجز من تارک الغسل لیوم الجمعه. هر وقت امیرالمومنین علیه السلام میخواست یه نفر رو توبیخ بکنه میگفت تو از کسی جمعه غسل نمیکنه تنبلتری، عاجزتری، بیورزتری. یه کسی که جمعه نمیره غسل بکنه آدم بیورزه‌ای از نظر امیرالمومنین، آدم تنبل و به درد نخوریه. تنبلی نباید بکرد، نباید کرد توی مراقبت‌های بدنی و رسیدن به بهداشت بدن. ولی خب حالا اگه موقعی بلا اومد، سختی اومد، تو بقیه مسائل زندگی هم همینطوره ها، ما کوتاهی نباید بکنیم، اما اگه سختی اومد، سختی رو دیگه با جون و دل میپذیریم. خب یه صلوات خط بفرمایید. روایت بعدی از امام کاظم علیه السلام هست، میفهمد که چون عربیش طولانی هست من فارسی براتون بخونم. میفهمد هر وقت مؤمن بیمار میشه خداوند به یه فرشته، به فرشته دست چپ او وحی میکنه. چون ما دو تا فرشته داریم همیشه همراهمون هست، از اذان صبح تا مغرب دو تا فرشته هستن، از مغرب هم تا اذان صبح بعدی دو تا فرشته با ما هستن. که این چپ و راست یه باطنی داره، حالا الان من نمیتونم راجع به این چپ و راست توضیح بدم، یعنی چی فرشته چپ، فرشته راست یعنی چی، اصلا آیا ما با فرشته رابطه یه فیزیکی داریم به این معنا که یکیشون چپ باشه یکیشون راست باشه، این بحث چیزی داره. ولی به هر حال اون چیزی که در روایت هست ما یه فرشته سمت چپ داریم، یه فرشته سمت راست داریم. این چپ و راست یه معانی داره که حالا الان فرصت نمی‌کنم راجع به چپ و راستش توضیح بدم. بعد می‌فهمد که به فرشته دست چپ وحی می‌کنه، میگه برای بنده ام تا زمانی که در زندان و بند من است، زندان و بند من است یعنی چی؟ که تو درده، تو مریضیه، محدود میشه دیگه، وقتی تو مریضیه احساس می‌کنه تو زندانه. گناهی منویس، گناه براش ننویسه، یه موقعی هم گناهی کرد گناهش آمرزیده است، اصلا ننویسید. فرشته دست راست او وحی می‌فرماید که همان حسناتی را که در زمان سلامتی بنده ام می‌نوشتی برایش بنویس. الان نمیتونه خیلی از کارا رو بکنه، ثوابی هم نداره، نمیتونه بره روزه بخونه، نمیتونه مسجد بره، نمیتونه نماز جماعت بره. خانم ها مثلا یه هفته معاف هستن، نمیتونن برن نماز بخونن ثواب ببرن، قرآن بخونن، کارهای عبادی بکنن. یا مثلا یه زن باردار هست، بسیاری از کارها رو نمیتونه انجام بده. یه خانومی هست به خاطر موقعیت جبهه و جنگ نمیتونه بره، خانم ها مثلا نمیتونن برن جبهه و جنگ. نمیدونم گرفتاری هایی که هست، یه آقای هست مثلا مریض، دوست داره مثلا نماز جمعه بره، تظاهرات و راهپیمایی بره، بره کمک مردم بکنه، کمک مناطق محروم بکنه، بره سینه زنی کنه، بره نماز شب بخونه، نمیتونه. میفرماید که این به خاطر اینکه من گرفتارش کردم نمیتونه، لذا همه ثوابا رو براش بنویسید. این حدیث ادامه داره که اینجا ننوشته، در جای دیگه فرمایش معصوم دیگه هستش، میفرماید که بیشتر از اونی که اگر سالم بود انجام میداد براش بنویسید. اگه سالم بود چقدر انجام میداد، بیشتر از اون براش بنویسیم. یه قصه داره که ما فکر کنیم اگه مریض شدیم بگیم که آره خوش باله اینا رفتن مکه ما نتونستیم بریم مکه، خوش باله اینا مثلا میتونن برن پیاده برن مشهد ما نمیتونیم بریم. نه، همه که تو دلت باشه و واقعا هم صادقانه اینجوری باشی که اگر سالم بودی میرفتی، خدا من ثوابشو بهت میده، بیشترش هم بهت میده. برای این نباید از این جهت قصه سراغ ما بیاد. خب دو تا روایت دیگه براتون بخونم. صلوات خط بفهم. یه روایت براتون میخونم کافی هستش، بعد به سوالا جواب بدم. از امام باقر علیه السلام میفهمند که الجسد اذا لم یمرض عشر ولا خیر فی جسد یعشر. خوب دقت بکنید، این مقدمه میشه این روایت آخری برای بحث هفته آینده ما انشاءالله، جلسه آینده ما. میفهمد جسم اگر بیمار نشود سرمست میشود، عشر طغیان میکنه. بدن وقتی مریض نشه، آدمی که همیشه نشاط داره، همیشه بدن سالم داره، میگه این طغیان میکنه. ولا خیره، خیری نیست در بدنی که این بدن چیه؟ طغیانگر هست. آدم وقتی سالمه کمتر به یاد خدا میفته. آه این سلامت و قدرت به سرمستی برای خیلی از گناه ها میده، این خوب نیست، میفته توی کارهای بدنی خیلی غرور آور، بعد یادش میره خدا آخرت. مثلا میفته تو ورزش قهرمان میشه، همیشه رشد میکنه اینا، و این تو بادش کردن و قهرمان شدن و رشد کردن و پول در آوردن و شهرت و محبوبیت و اینا ممکنه فاسد کنه روحی شخص رو. ببینید خدا ترمز رو میکشه، اگه آدم حسابی باشه ها، ترمز رو میکشه، میگه نه تو بسته، بیشتر از این نرو، بیا اون یه کار دیگه بکن، تو اینجوری فاسد میشه روحیت، خراب میشه. میفته تو اسکیوازی مثلا و نمیدونم تبعات دیگه ای داره اون کار رو، نمیدونم بعدش هم به فلان جا راه پیدا میکنه، بعدم با فلان کس رفیق میشه، بعد خیلی چیزای دیگه طغیانای ناجور براش میاره، خدا سو ترمزش میکشه. چهار روز میره باشگاه بدنسازی، بدنش خیلی خوشگل میشه، رو فرم میاد، قوی میشه، بعد گردن کلفتی میکنه برای دیگران چون زورش زیاده. فردا نمیدونم تا میگی دو بیشتر یا سه دستش بلند کن رو اینو. اون موقع مریض بود و ضعیف بود، اینجوری بی ادبی و جسور نبود، ظالم نبود، ولی الان که قدرت بدنی داره ظالمه. قدرت بدنی پیدا کرده، با نشاط باباشو میزنه، مادرشو میزنه، من سراغ دارم ها، باباش ازش داییشو میزنه، عموشو میزنه، همسرشو میزنه، قلدری میکنه، معلمش من دارم بقول بچه ها معلمشون هم کتک میزنن. بعد این سلامت بدن اینجوری بده، یه موقع از یک کسی سلامت نداره ولی آدم آرومیه، به نفعش هم هست که همینجوری مریض باشه. خیلی از گناه ها دیگه به خاطر این سلامتی، این مریضی ازش سر نمیزنه. یه خاطره بگم از جبهه و بریم سراغ سوالا. یه فرماندهی داشتیم، خدا انشالله عمر با عزت بهشون بده، این معاون بود، معاون اطلاعات عملیات یه قرارگاه بود، بچه اون موقع مثلا 23-24 سالش بود. بعد خیلی بدن قوی و سالمی داشت، میگفتش که من مثلا یه موقعی مثلا آلبالوی مثلا گلاسی چیزی میوردن مثلا توی جعبه میوردن کمک‌های مردمی، یه قسمتش میذاشتن میرسید مثلا بچه‌ها با هم بخورن، بعد ایشون با هسته میخورد، میگو وقت ندارم هستاشو در بیارم، عقب میفتم از شماها، هیچ طورش هم نمیشد. میگفت مریض نمیشی مثلا تو اینجوری داری میخوری؟ میگو من تو طول عمرم تا به حال درد نکشیدم. یعنی وقتی مثلا میگم بچه من فلان رزمنده مجروح شده درد میکشه، اینو نمیفهمم یعنی چی، مثلا نمیدونم. خدا چون خیلی دوستش داشت، بالاخره آدم خیلی مؤمنی هم بود چون دوستش داشت، شنید اینو خدا. خلاصه عملیات بعدی پاش قطع شد، پاش قطع شد. بعد رفت دادم به سر میزدم، میگفتم که خب حالا میدونی درد یعنی چی؟ ما آره الان فهمیدم درد یعنی چی. خب سوال رو جواب بدم. سوال کردم بچه ای که انگشت اضافه میاره مریض متولد میشه، در واقع این بچه چه گناهی کرده؟ اینجوری باید بگیم دیگه، نمیشه. بچه که یک انگشت پای و دست اضافه دارد چگونه است؟ اینو چند بار توضیح دادم، باز یه بار دیگه عرض میکنم، دیگه سوالو جواب ندم دیگه این سوالات رو، چون این سوالات رو بارها اینجا عرض کردیم. ببینید خداوند نظام این عالم رو طوری قرار داده از روز اول خلقت که هیچ بچه‌ای مریض، زشت و نامتعادل، عقب افتاده، بد اخلاق، عصبی، روانی بار نیاد، متولد نشه. نظام اینجوری قرار داده. و برای اینکه یه بچه اینطور نشه به انبیا دستوراتی داده که شما به امتاتون یاد بدید که وقتی میخوان بچه دارشن اول این به این گونه ازدواج کنن، بعد قبل از انعقاد نطفه این مراقبت ها رو بکنن، هنگام انعقاد نطفه اون لحظات و شب و لحظه که میخواد انعقاد نطفه بشه این مراقبت ها رو کنن، ماه اول تا نهم بارداری این مراقبت ها رو بکنن، یه بچه زیبا در بیاد. این بیتوجهی مردم به آموزش های الهی باعث میشه که بچه ها اینجوری بشن. این ربطی به خدا هم نداره. خدا میگه این آتش آفریدم برای اینکه شما ازش استفاده کنید. آب آفریدم استفاده کنید. حالا من اگه رفتم توی آب بدون اینکه شنا بلد باشم خفه شدم، تقصیر منه، تقصیر خداست. اگه رفتم خدا از کوه انداختم، بگیم که خدای این چه نظامیه تو آفریدی که من اگه از کوه بیفتم چرا باید دستم بشکنه؟ خدا من همه چیز رو قدر و اندازه براش قرار داده. بارها عرض کردم به عزیزان که 55% مادرها، 45% پدرها توی 5 عامل سهیم هستن: سلامت و زیبایی، عقل، هوش، دین و اخلاق. این 5 تا ژن قبل از انعقاد نطفه قابل تقویت هست. یه خانومی که میخواد باردار بشه یا آقایی که میخواد پدر بشه باید چند ماه قبل از انعقاد نطفه، اصلا یه پسر و یه دختری که میخواد ازدواج کنه باید تو انتخابش هم دقت بکنه، چون طرفی که داره انتخاب میکنی یه سرمایه از این 5 تا داره دیگه. وقتی ضعیف باشه از نظر ارق این 5 تا، انتظار نداشته باش بچت خوب در بیاد. وقتی میری با یه آدم فاجر و فاسق ازدواج میکنی، انتظار نداشته باش بچت یه آدم خیلی خوب در بیاد، چون ژن فسق و گناه توی این زن هست، توی این مرد هست. بی نماز، فسق داره. ژن عقل، چقدر عقلانیت داره. ژن هوش، چون عقل و هوش با هم فرق میکنه. کلمه ژن انگلیسیه، عربیش ارقه، در روایت داریم ارق، ارق این درش هست. حالا نه انتخاب کردی ایبی نداره، حالا چیه دنیا رو سرت خراب شده مثلا دنیا به آخر رسیده، نه انتخاب کردی حالا بده توی زمینه های بده ایبی نداره، میشه قابل تقویته، از الان شروع کن قابل تقویته. خودت میدونی مثلا فرض فهمید بعضی از ارقایی که توی تو هست بده، مثلا عصبانی هستی، زودرنجی، حسودی، بیماری روانی داری، باید برطرف شه. میتونی باید قبل از انعقاد نطفه خود اینا رو قابل درمان هم هستش. خب اینا رو ما دستور عمل دادیم به خانم ها و آقایون، بازم میدیم اگه کسی خواست بیاد مؤسسه یا از خواهرای که الان اینجا هستن، سرکار خانم طاهری هستن اینجا، مشاور محترم مؤسسه در اسلام شهر هستن، از ایشون بیان برنامه بگیرن، آقایون بیان از مؤسسه برنامه بگیرن تو این رابطه. برنامه هست که از قبل از انعقاد ما چیکار بکنیم تا زمان انعقاد، بعد ماه اول تا نهم بارداری چیکار بکنیم، 2 سال اول چیکار کنیم، 5 سال بعد چیکار کنیم. این به هر حال به خود ما بستگی داره، به خدا ربطی نداره. خدا فرمول داده، قانون داده که یه بچه از این 5 جهت قوی بار بیاد، فقط اینو میخواد خدا. اگه بچه تو این یکی از این جهات ضعیف باشه به خاطر نادونیای کیه؟ پدر مادره، گناه پدر مادره، بیعقلی پدر مادره. ممکنه کسی بگه خب ما نمیدونستیم، باید چوب ندونستم رو بخوریم. خدا هم وقت سوال میکنه از شما، میگه تویی که میگی من نمیدونستم، اگه 50 میلیون تومان پول داشته باشی، 500 میلیون تومان پول داشته باشی، میخوای بری یه گاوداری بزنی، میخوای بری یه مرکز پرورش گل بزنی، میخوای بری یه گلخانه بزنی، یه مرکز جوجه کشی بیان درست بکنی. اگه کسی اومد گفتش که مثلا داییت مکانیکه، اومد گفتش که دایی جون این 500 میلیون تومان تو بده، 50 میلیون تومان تو، من میخوام گاوداری بزنم. شما پول تو بهش میدی به دایید؟ خیلی هم دوستش داشته باشی، میگی نه بابا این گاوداری متخصص چی میخواد؟ گاو میخواد دیگه. کسی باید با دوره دیده باشه گاوداری، جوجه کشی، بهداشت جوجه، بهداشت مرغ، غذاشون، غذای گاو، غذای گوسفند. یا میخوایم گلسازی بزنیم، میخوایم یه جا تو پرورش گل فروش کنیم، صادرات کنیم. خب اول میگی دایی جون مخاطب هست یا نه، چیز متخصص داریم یا نداریم تو برای پرورش گل؟ من که بلد نیستم، تو هم که بلد نیستی، و چجوری میخوام گل صادر بکنیم؟ شما برای گاو و گوسفند و جوجه معتقدی که حتما مربی میخواد، استاد میخواد، متخصص میخواد. وقتی میخوای یه بچه رو به بلندای ابدیت بیاری به این دنیا و مسئولیتش هم خودت قبول میکنی با ازدواج، عقلت نمیرسه که این یه تخصص میخواد تا این پرورش پیدا بکنه، همینجور کیلویی با بچه دارشون، بچه‌م بلزمش خودش رشد بکنه. این قراره تا ابدیت یه بچه بره، باید تا بهش بتونی راه نمایش کنی، باید ارزه داشته باشی تا بهش ببریش، مسئول هستی تا بهش باید بچه تو ببری. یه بچه، یه انسان از جوجه و مرغ و گاو و گوسفند هم کم ارزش‌تره، از گل کم ارزش‌تره. خب این سوال اگه یه فرشته از ما کرد اونورم قبل چی بگیم؟ بیا شما بدونم رو تایپ یاد بگیر، من بلد نیستم، بعدم دوره ببینم. گفتم گلسازی کنم، گفتم بلد نیستم. هم سرمدوزی 6 ماه دوره داره، سرمدوزی دوره اولیه داره، شما یه سرمدوزی یاد بگیری. چطور بچه داری، همسر داری، رفتار با همسر، رفتار با شوهر، رفتار با زن، دوران عقد، دوران نامزدی، نمیدونم اینا، آموزش نمیخواد، اطلاعات نمیخواد، مطالعه نمیخواد. یه خانم آقا بودن پیش من چند پنج شنبه گرفتار بودم، یعنی کارم دیگه به طلاق داره میکشه. به خانم گفتم چی بلدی از صنایع و هنر؟ گفت مثلا سرمدوزی بلدم. گفتم چقدر دوره دیدی؟ گفت 6 ماه. گفتم 6 ماه راجع به زندگیت مطالعه داشتی؟ 6 ساعت راجع به شوهر داری؟ کتاب خوندی؟ نه. به آقای گفتم تو چی؟ کارت چی؟ گفت من فلان هنر رو بلدم، فلان صنعت رو بلدم. گفتم برای زندگیت انقدر وقت گذاشتی یاد بگیری مطالعه کنی؟ خب شما زندگی نمیرید یاد بگیرید و برای همین تو تخصصی در این موضوعتون میمونید. ارزلال زندگیتون رو با شادی و آرامش جلو ببرید، بلکه نمیتونید. پس این موقع به خدا بر نمیگرد. خب این فهرست داروهای آیا الاسحاق هم توضیح بشه حتما که عزیزان ببینن، چون این داروها داروهای مهمی هستش برای مسائل بهداشتی بدنتون و مسائل روحیتون، خیلی خوب هستش. من مخصوصا تو اون شهر ری هم گفتم بیارن اون داروها رو اینجا، عزیزان بگیرن، مطالعه کنن، اونهایی که نیاز دارن تهیه کنن، استفاده کنن از این داروها. جلسه بعد دیگه ما چیز کردیم دیگه، به اصطلاح یه هفته در میون کردیم دیگه، بله دیگه، دوم اردیبهشت. 50,000 سال قیامت چه سال شامل چه سالهاییست؟ یعنی 50,000 سال به سال ما میشه دیگه، مما تعدون داره. 50,000 سال کان مقداره 50,000 سنه. اینا سوالایی هست که من همشو الان جواب میدم، یه جا بهتون جواب میدم، نه که الان جواب ندم، ولی ربطی به موضوع بحث ما نداره. سوال خوبی کردن که گفتن که ما بعضی از مؤمنین رو داریم که همه چیزشون هم خوب از زندگی شاد و خوبی دارن، مشکلی هم ندارن. این طور نیست. مؤمن بالاخره درد سرهای سر راهش قرار میگیره، چه شخصی، چه نسبت به دیگران، چه نسبت به مسائل اجتماعی سیاسی، در درد سرها میفته. اینجوری نیست که هیچ مشکلی نداشته باشن، امکان نداره اگر مؤمن باشن. اینجوری سوال خوبی کردن، چرا اهل بیت با اینکه پاک هستن عذاب میکشیدن؟ این دیگه سوالش میمونه برای جلسه بعد. جلسه بعد میخوام راجع به همین صحبت بکنیم. همه سختی ها طرف خدا نیست، خیلیاش به خاطر نفهمی های خود ماست. افسردگی و اضطراب اگه ارثی باشه قابل رفع کردن هست، اینطور نیست قابل رفع، چون انسان مظهر خداست. حتی چیزهایی که ارثی و وراثتی بهش رسیده رو میتونه از بین ببره، هیچ چیز ارثی موندگار نیست، تو خصوصیات میتونه از بین ببره اگه خودش بخواد. احادیثی که خوندم از کتاب بخش بلای کتاب میزان الحکمه بود. در مورد امام زمان علیه السلام هم اون کتاب آشتی با امام زمان و عزادار حقیقی رو مطالعه کنید تا وظائفتون رو نسبت به ایشون بدونید باید چی کار بکنید. الان سوال کردن آیا این که شما پیغمبر فرمودن همیشه از خدا طلب عافیت کنید، طلب عافیت کنید، با این سخن امام سجاد که الان خوندیم که میگه من دوست ندارم کسی در عافیت باشه در تضاد نیست؟ نه، چون ما عافیت رو باید بخوایم، اگر بلا اومد باید بپذیریمش، در تضاد نیستش با هم. ولی نگفتن، امام سجاد نمیگه شما بلا بخواید. این سوال هم که گفتم پرخوری و گرسنگی توی بخش تغذیه معرفت نفس من توضیح دادم، 10 جلسه به اونجا مراجعه کنم. مدت برزخ افراد یکی نیست. برزخ از زمانی که یه شخص میمیره تا قیامت هست، قیامت هر چقدر شد میشه برزخ. بحث زمان رو در آخرت و برزخ تو سلسله مباحث معاد توضیح دادم، عزیزانی که خواستن و واسه معاد مراجعه کنم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.